بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما عزیزان بشیم. امیدواریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در ماه صفر و مخصوصا امروز در روز اربعین قرار گرفتیم. سوالات مربوط به جریان کربلا، حضرت امام حسین و خانواده مظلومشون خواهد بود. سوالاتی که در برنامه مطرح خواهیم کرد، البته من تسلیت عرض میکنم به همه شما بزرگواران و همینطور به کارشناس محترم برنامه جناب استاد پیشوایی که امروز هم انشاءالله از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. و در ابتدای برنامه من خدمت شما جناب استاد سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه علاقمندان این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم. بندم این مصیبت بزرگ را خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
شنوندگان گرامی، ما انتظار این رو داریم که انشالله شما با سوالات خودتون، با پیشنهادها، انتقادها و هر گونه مطلبی که درباره برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به نظرتون میرسه ما رو یاری بفرمایید و بر غنای برنامه اضافه کنید. من ضمن اینکه یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم، فرارسیدن اربعین حسینی سلام الله علیه رو خواهش میکنم که پس از شنیدن میان برنامه کوتاهی ما رو همراهی کنید با ادامه مطالب و مباحثی که در برنامه امروز مطرح خواهیم کرد.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معانی،
اینجا رادیو معانی.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
بله جناب استاد پیشوایی، درباره روز اربعین حسینی اگر بحث مقدماتی رو در این باره قرار بدیم و شما مطالبی بفرمایید خیلی ممنون میشیم.
بله، روز اربعین نقطه عطفی است در تاریخ عاشورا و جریان حماسه حسینی و شهادت ابی عبدالله حسین علیه السلام، هم بنابر مشهور که اهل بیت امام حسین سلام الله علیه در اون روز به کربلا برگشتن که به اصطلاح تجدید حزن شد، تجدید مصیبت شد و اون خاطره ها در دل اهل بیت زنده شد، و هم از طرف دیگه زیارت جابر بن عبدالله انصاری و آمدن اون صحابی بزرگ رسول خدا از مدینه به زیارت تربت پاک امام حسین سلام الله علیه و شهیدان کربلا هر دو خیلی مهم بودن. منتها من نظرم اینه که یه مقدار راجع به زیارت جابر و اهمیت این اقدام جابر خدمت شنوندگان عزیز توضیح عرض کنم. البته این که زیارت اربعین، زیارت امام حسین سلام الله علیه در روز اربعین مستحب شده، این فقط منشأش زیارت جابر نیست، روایت داریم
بس.
ولی از نظر اجتماعی داریم عرض میکنیم، ارزیابی میکنیم این حرکت جابر را. در واقع جابر در اون موقع در جهت حمایت از اهل بیت و حمایت از قیام و شهادت امام حسین سلام الله علیه از جایگاه اجتماعی و معنوی خودش مایه گذاشت. امروز صحبت هست نخبگان چنین، نخبگان چنان، مثلا موضع گیری های نخبگان و سران و سرشناسان مهمه، اظهار نظرهاشون مهمه، حتی گاهی سکوتشون تأثیر گذاره. بعضی جاها مثلا میگن نباید سکوت کنن، باید موضع گیری کنن. این واقعیت داره در جامعه نخبگان و سرشناسان و بزرگان جامعه که به نوعی ناراگاهی خواص هم میگن، به نوعی مرجع حساب میشن از نظر اجتماعی، نه اون مرجع تقلیدی اصطلاحی، مرجع یعنی مورد توجه مردم هستن. موضع گیری های اینها در جامعه همیشه خیلی مؤثر. از این نگاه اگر نگاه کنیم، باید توجه داشته باشیم که جابر ابن عبدالله انصاری اون زمان به عنوان صحابی رسول خدا جایگاه بسیار بالایی داشت.
من
در سال 61 از اصحاب رسول خدا تعداد کمی زنده بودن، معمولا فوت کرده بودن، از دنیا رفته بودن، البته بودن ولی بسیار معدود بودن، و اینایی که در حال حیات بودن بسیار مورد احترام بودن از طرف مردم، برای اینکه در بسیاری از موارد اینا خدمت رسول خدا بودن، حلال و حرام را مردم می رفتن از اینا می شنیدن، تفسیر را، مشکلات تفسیری را از اینا می پرسیدن، مرجع مردم، مرجع دینی مردم بودن، سوالات دینیشون را می آمدن از اینا می پرسیدن، که حالا این جای خود داره به قدری موقعیت صحابه مهم بوده در تاریخ تدوین حدیث نقل می کنن. گاهی اشخاص برای اینکه بیواسطه از یک صحابی رسول خدا حدیثی را نقل کنه مسافرت می کرد. مثلا می شنید که فلان صحابی رسول خدا ساکن فلان شهره، فرساخا مسافت طی می کرد تا بره یک حدیث را مستقیما از صحابی رسول خدا بشنوه. بنابراین جابر به عنوان صحابی بزرگ رسول الله جایگاه بسیار والایی داشت. البته خودش نابینا بود اون زمان، نتونست همراهی کنه، ولی حد اقلش از جایگاه و پایگاه اجتماعیش استفاده کرد و هنوز 40 روز بیشتر از شهادت امام حسین سلام الله علیه نگذشته بود، هنوز نام امام حسین را کسی به احترام نمیتونست ببره، هنوز خون از شمشیر یزید و یزیدیان میچکید، هنوز اختناق بسیار شدید حاکم بود، کسی نمیتونست بر علیه یزید نفس بکشه. جابر در واقع برای دهنکجی به یزید که کل اینا را نادیده گرفت و چنین مسافت طولانی از مدینه حرکت کرد و رب کربلا و زیارت تربت پاک امام حسین سلام الله علیه، و این در افکار عمومی بسیار گران بود برای یزید و در افکار عمومی برای اهل بیت بسیار ارزنده بود که اگر یزید 4 تا تطمیع شده، 4 تا مزدور، 4 تا گمراه آمدن پسر پیغمبر را به شهادت رسوندن، صحابی بزرگی مثل جابر بن عبدالله انصاری اونا را گمراه میدونه، اونا را قاتل میدونه و حسین بن علی را مظلوم میدونه و از این مسافت طولانی برای زیارت او آمده. از این زاویه نگاه کنیم، غیر از حال اون دلبستگی جابر به اهل بیت و پیوند عمیقش به اهل بیت که از اون نظرم قابل بحثه، از این نظر بسیار ارزنده است. ضمناً عطیه اوفی که همراه جابر بوده و چون جابر نامینا بوده و به یک کمککار احتیاج داشته و در جریان زیارت جابر میگه من دست جابر را گرفتم تا سر قبر ابی عبدالله حسین سلام الله بردم و دستش رو تربت امام حسین سلام الله گذاشتم که عرض ادب کرد، گریه کرد، زیارت کرد. عطیه اوفی هم آدم معمولی نبوده، عطیه اوفی هم از صحابه نبوده ولی از تابعین بوده، خودش مرد بزرگی بوده، مفسر بوده و محدث بوده، کسی بوده که نشست و برخاستش با جابر بن عبدالله انصاری بوده. بنابراین آمدن یک صحابی و یک تابعی سر مزار امام حسین سلام الله علیه هنوز بیش از 40 روز نگذشته بود، در افکار عمومی و در جهت حمایت از جبهه حق و جبهه امام حسین بسیار ارزنده بود.
بسیار خوب تشکر میکنیم. بحث آغازین برنامه ارتباط داشت با روز اربعین و زیارت امام حسین در این روز، که خداوند انشالله توفیق زیارت امام حسین و بهره‌مندی از شفاعت‌های آن بزرگوار و پدر بزرگوارش، جد بزرگوارش و ائمه معصومین رو به همه ما عطا کنه انشالله.
أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وأنك حي عند ربك ترزق فاسأل ربك وربي في قضاء حوائجي.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
الو، سلام علیکم. من در خصوص بخش سوال‌های تاریخی می‌خواستم عرض بکنم که چرا ظاهرم اینجوری است که من چیزی نشنیدم، الان نخوندم، نمی‌دونم، ظاهرا اهل بیت حضرت ابوالفضل عباس کربلا نبودن. خواستم ببینم علت این چی هست که حضرت عباس صلوات الله سلام علیه اهل بیتش رو به کربلا ظاهرا نبرده بوده. آیا مثلا به چه شکل بوده؟ چرا اینجوری بوده؟ خیلی متشکرم از کمک.
خب، ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده بزرگوار. جناب استاد پیشوایی، آیا اهل بیت حضرت عباس سلام الله علیه هستن در کربلا بودن یا نبودن، و اگر نبودن چرا؟
هیچ سند و مدرکی نداریم که همسر حضرت ابوالفضل عباس یا بچه هاشون در کربلا حضور داشتن، ولی همینجوره ظاهرن نبودن، ولی جهت خاصی هم نیست، در تاریخ ذکر نشده. البته یادآوری میکنم یاران امام حسین سلام الله علیه از بنی هاشم و غیر بنی هاشم همشون با اهل و عیال نیامده بودن. بعضی هاشون مثلا مادرشون همراهشون بوده، بعضی هاشون همسرشون همراهشون بوده، همه اینجوری نبودن. ولی آیا حضرت ابوالفضل سلام الله علیه به چه جهت خانوادشون و همسرشون نیاورده بودن، جهت خاصی در تاریخ متأسفانه ذکر نشده. چی کسانی همراه خانوادشون آمده بودن، چی کسانی مادرشون همراهشون بود، کسی و علاقه‌مندانی بخوان پیگیری کنن، در کتاب ابصار العین مال مرحوم سماوی، شیخ محمد سماوی هست، ابصار العین به فارسی هم ترجمه شده،
ابصار العین،
ابصار العین،
بله،
فی انصار الحسین، ظاهرن دنبالش اینه، به نام ابصار العین معروفه، میتونن به ابصار العین مراجعه کنن، اونجا مشخصه چی کسانی همسرشون بود، چی کسانی مادرش همراهش بود و امثال اینا را مشخص کرده.
بسیار خب، شنوندگان گرامی، امیدواریم که همچنان ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید.
پاسخ تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد پیشوایی، بنده چند تا سوال داشتم. اول اینکه در روز عاشورا چند نفر به شهادت رسیدند؟ حائل بین امام حسین علیه السلام با دشمن وقت نماز ظهر عاشورا چه کسی بود؟ حبیب ابن مظاهرم چگونه شهید شدند؟ با سپاس از برنامه بسیار بسیار خوب شما معید باشید.
خب، ما از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، این دو تا سوالی که این عزیز شنونده مطرح کردن، یکیشون این بود که چند نفر در کربلا به شهادت رسیدند. حالا هرچند در برنامه گذشته به شکلی پاسخ داده شده عدد شهدای کربلا، اما به طور مختصر.
بله، در یکی از آخرین برنامه‌مون گویا در محرم همین امسال بود عرض کردیم که تعداد شهدا و یاران امام حسین سلام الله علیه از بنی هاشم و غیر بنی هاشم تعداد شهدا چند نفر بودن مورد اختلافه، ولی اقوای اقوال و قولی که شواهد زیاد داره و میتونیم روش تکیه کنیم و به احتمالات دیگه و اقوال دیگه ترجیح بدیم اینه که مجموعاً 72 نفر بودن.
بسیار خوب. سوال بعدی همین شنونده گرامی این بود که چه کسی موقع نماز امام حسین ایستاد جلو و مانع شد از اینکه تیرهای دشمن به اون حضرت اصابت کنه؟
زهیر ابن قین بود و سعید ابن عبدالله حنفی. این دو نفر جلوی صف ایستادن، بین صف نماز و دشمن ایستادن و مانع شدن از رسیدن تیر دشمن. و سعید ابن عبدالله حنفی همجور که نوع شنوندگان استهزار دارن، در اثر تیرهای متعددی که تا پایان نماز به او اصابت کرد و تا نماز تمام بشه ایشون به درجه شهادت
رسید، رحمت الله علیه. و اما سوال سوم همین شنونده گرامی این بود که جناب حبیب بن مظاهر، یکی از شهدای بزرگوار کربلا، فرمودن که ایشون نحوه شهادتش چجوری بوده؟
حبیب بن مظاهر در جنگ تن به تن به شهادت رسید، چون در روز عاشورا چند بار یاران امام حسین سلام الله علیه به صورت گروهی و دست جمعی با سپاه عمر سعد درگیر شدن و با هم و گروهی جنگیدن. ظاهرا این دو بار اتفاق افتاده جمعاً، ولی بقیه تن به تن می جنگیدن. حداقل از طرف یاران امام حسین سلام الله علیه که تعدادشون کم بود، به تنهایی یا دو نفری یا چند نفری می رفتن، در حد 3 نفر 4 نفر می رفتن به جنگ دشمن، ولی دشمن به اینا حمله می کردن. اینا رو میگیم تن به تن. شهادت حبیب مظاهر در جنگ تن به تن بوده. نوشتن که از سپاه دشمن شخصی به نام حسین ابن تمیم، حسین با صاد، شخصی به نام حسین ابن تمیم به سپاه امام حسین سلام الله علیه حمله کرد و حبیب به طرف او شتاب و با شمشیر به صورت اسب او زد. اسب از جا جست در اثر این ضربت و حسین ابن تمیم به زمین افتاد و یاران حسین ابن تمیم از افراد سپاه عمر سعد به یاری حسین ابن تمیم شتافتند و او را از زمین برداشتند و از معرکه نجات دادند. حبیب به طرف دشمن حمله کرد و رزهای حماسی خوند که حالا جای خوندنش اینجا نیست. معمولا رزمندگان اون زمان رجز میخوندن. رجز شامل این بود که هم خودشونو معرفی میکردن و هم از شجاعتشون و سوابقشون و نسبشون میگفتن. به این نوع شعر رزمی در اصطلاح عرب میگفتن رجز. چند تا رجز حماسی خوند، شعر رزمی خوند و حمله کرد به دشمن. و ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم شیعه هست، در مناقب آل ابی طالب می نویسد که حبیب مظاهر جمعاً 62 نفر از دشمن را کشت. یعنی شجاعانه جنگید و 62 نفر کشته از دشمن گرفت، تا اون که مردی از قبیله بنی تمیم به نام بودیل ابن سریم، سریم باساد، بودیل ابن سریم به او حمله کرد و با شمشیر ضربتی به سر حبیب وارد کرد و حبیب به زمین افتاد. شخص دیگری از بنی تمیم، یعنی از قبیله همون شخص حمله کننده، با نیزه ضربت به حبیب زد. حبیب خواست از زمین بلند بشه که حسین ابن تمیم، اون نفر اول که حبیب رفته و به جنگ او، با شمشیر به سر حبیب زد و حبیب مجدداً به زمین افتاد و اون مرد تمیمی آمد و سر او را از بدن جدا کرد. این اجمال کیفیت شهادت حبیب ابن مظاهر. به نظر میرسه که حبیب ابن مظاهر چون شخص بزرگی بوده و شخص شجاعی بوده، به اصطلاح از نظر این دشمن پلید و خبیث کشتن حبیب فخری به حساب می آمده از نظر اونا. ولذا دو نفر که با هم گفتیم شریک شدن و ضربت های متعددی به حب مظاهر زدن که یکی سر حب مظاهر را از بدن جدا کرد، بر سر این که سر حبیب مظاهر را کی ببره که بگه من قاتل حبیب مظاهرم، بینشون اختلاف افتاد و سرانجام قضیه را اینجوری حل کردن که یکی از اینا سر حبیب مظاهر را از گردن اسبش آویزون کنه، بگرده و نشون بده که حبیب را من کشتم، بعد سر را بیاره تحویل بده، این ببره پیش عمر اسد بگه قاتل من هست. این نشانه موقعیت ممتاز حبیب مظاهر و جایگاه حبیب مظاهر و شجاعت حبیب ابن مظاهر.
بسیار خوب، سپاسگزاریم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، سوال دیگر برنامه امروز ما سوال کتبی هست. یکی از عزیزان این سوال رو پرسیدن، من همینطور که نوشتن براتون میخونم. از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که مردم ایران قبل از حادثه کربلا و در زمان خلیفه دوم مسلمان شده بودند، آیا اینها مسلمان به معنای واقعی نبودند که اون زمانی که حادثه کربلا اتفاق افتاد از امام حسین حمایت کنن و بیاری ایشون بیان؟ سوال در مورد ایرانیان هست و عملکردشون در حادثه عاشورا.
سوال خوبیه و وقت زیاد میطلبه ابعاد و جوانب این قضیه به خوبی بررسی بشه. بله، در زمان حادثه عاشورا ایرانیان بودن. اولا ایران همجور که ایشون فرمودن، ایرانیان در زمان خلیفه دوم مسلمان شده بودن و در زمان حادثه عاشورا تعداد زیادی ایرانی در کوفه سکونت داشتند. میگن حضور ایرانی ها با اون وسعت زیاد برمیگرده به جنگ قادسیه، که جنگ قادسیه هم از جنگ های زمان خلیفه دوم از جنگ های مهمه که اتفاق افتاد. میگن وقتی لشکر ایران ساسانی در جنگ قادسیه با سپاه مسلمانان روبرو شدن، پیش از آغاز جنگ 20,000 نفر از ایرانی ها از سپاه ایران جدا شدن و به سپاه اسلام پیوستن و مسلمان شدن و بنابراین بعد از خاتمه جنگ با سپاه اسلام به اونا به کوفه برگشتن و ساکن کوفه شدن. اینها را اون زمان میگفتن موالی. موالی یعنی عجم، غیر عرب. هر چی غیر عرب بود ممکن بود غیر ایرانی هم باشه، ولی نوعا وقتی میگفتن موالی یعنی ایرانی ها، یعنی غیر عرب. گاهی به اینا همراء هم میگفتن. همراء یعنی سفید چهره، سفید پوست، برخلاف عرب ها که سبزه بودن، ایرانی ها سفید چهره بودن، میگفتن همراء.
همراء
به معنی سرخه، ولی اونم مقصودشون این بود که یعنی اینا سفید چهره هست.
بله،
از اینا یک گروه اجتماعی بودن، یک قشر اجتماعی بودن، به اینا میگفتن موالی یا گاهی میگفتن همراء. پس یک رقم از زمان خلیفه دوم 20,000 نفر موالی یعنی ایرانی، مسلمان ایرانی در کوفه حضور داشتن و اینها در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هم که حضرت مقر حکومتش منتقل شد به کوفه، اون زمان هم در کوفه بودن، همجور که اشاره کردم تعدادشون هم زیاد بود. مسئله مهم اینه که اینها از زمان خلیفه دوم که به اصطلاح پاشون به کوفه و به عراق و به شبه جزیره العرب باز شد، اینا از حقوق اجتماعی محروم بودن برخلاف تعلیمات اسلام، برخلاف تعلیمات صریح اسلام که همه مسلمان ها در برابر قانون مساوی هستند و از بیت المال باید مساوی برخوردار باشند. اینا از حقوق اجتماعی محروم بودن، از برابری محروم بودن، چون که خلیفه دوم نوعی سیاست ضد عجم داشت.
بله.
در دیوان حقوق که برای اولین بار تأسیس کرد، مقرری عربها را بیش از عجمها قرار داد، تبعیض روا می داشت به نوعی برای عجمها. مثلا مسلمانان عجم را اجازه اقامت در مدینه نمی داد. می گفت کسی از عجم، او نمی گفت از عجم، موالی، از موالی نمی تونه ارث ببره مگر اینکه در عربش، در جزیره العرب متولد شده باشه. سیاست کلی خلیفه دوم ضد موالی بود و نوعی رنگ عربی داشت و این سیاست چون جا افتاده بود، از مشکلاتی که در حکومت علی علیه السلام برای اون حضرت پیش آمد این بود که حضرت میخواست این تبعیض را از موالی برداره، موالی را هم حقوق اجتماعی بده که حقشون هم بود طبق تعالیم اسلام، حقوق مساوی با سایر مسلمان ها بده، در حالی که مخصوصا قریش و بزرگان مسلمانان به اون سیاست تبعیض آمیز عادت کرده بودند. در برابر این سیاست تساوی طلبانه علی علیه السلام به شدت مقاومت میکردن. اصلا در تاریخ به صورت گسترده مطرحه، موالی در کوفه می آمدن، از تبعیضهایی که برای اونا اعمال می شد شکوه می شدن خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت یه بار فرمود که خب شما برید تجارت کنید، برید بازرگانی کنید، تجارت با برکته. این در جا ثابت شده.
بله.
بنابراین امیرالمومنین علی علیه السلام حامی موالی بوده، یعنی مسلمانان غیر عرب بوده، نه به دلیل این که این عجم هم، به دلیل این که اینها هم
مسلمان
هم، فرقی نمی کنه، عرب و عجم فرقی نمی کنه. و اینها هم به این دلیل که امیرالمومنین علی علیه السلام حامینا بود، علاقه مضاعفی به حضرت داشتن.
بله.
غیر از این که حالا از نظر امامت و اهل بیت و اینا، از این جهت هم علاقه مضاعف به امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن. خب همین جمعیت در زمان قیام امام حسین سلام علیه هم بودن،
در کوفه بودن.
من سوال این شنونده عزیز را بزرگتر میکنم، یعنی جای بیشتر برش باز میکنم. پس به نظر میرسه با این ثوابه اینا علی‌القاعده بیشتر میبایست از امام حسین سلام علیه حمایت کنن، بیشتر طرفداری کنن با این ثوابه، در حالی که ما، حالا این جوابش اینه، ما هیچ نشانه‌ای و سندی از حضور اینا در صحنه متأسفانه نمیابیم.
بله.
یعنی تاریخ مونده این قسمت، اینا چیکار میکردن؟ چندین احتمال در این مورد مطرحه، یعنی چندین احتمال به نظر میرسه در حد احتماله. یه احتمال اینه که اینها، حالا این من یه حلقه را فراموش کردم عرض کنم، زمان علی علیه السلام که حضرت نسبتاً از اینا تفقد کرد، زمان بنی امیه، زمان معاویه برای اینا از زمان خلیفه دومم بدتر شد. معاویه دیگه اصلا سیاست بنی امیه ضد عجم بود، سیاست نژادی عربی بود، این را همه مورخان قبول دارن. بنابراین وضع اینا در زمان معاویه، از زمان شهادت علی علیه السلام
بسیار بسیار بد بود. از این نظر انتظار می رفت اینا جزء ناراضیان باشن از حکومت بنی امیه، در مقدمی کسانی باشن که به امام حسین نامه بنویسن و جانبداری کنن، ولی متاسفانه هیچ شاهدی در این مورد نداریم، یا تاریخ ساکت در این مورد یا شواهدی بوده به دست ما نرسیده. چند احتمال به نظر می رسد. یه احتمال اینه که اینا در اثر اون ظلم و تعدی که در مورد اینا اعمال می شد و از در چشم از اینا بنی امیه گرفته بود، ترسیدن بیان میدان،
بله،
بیطرفی اختیار کردن و کنار موندن،
بله.
این یه احتماله، به این دلیلی که حضور نداشتن مثلا امام حسین سلام علیه یاری نکرد. یه احتمال اینه که اینا چون جایگاه اجتماعی نداشتن، از کردیم تحقیر کرده بودن اینا را، اینا به حساب نمی آمدن، توجه دارین؟
بله.
چی بسا اینا هم جزء نویسندگان نامه ها بودن، چی بسا اینا هم از تقاضا کنندگان از امام حسین سلام علیه بودن برای تشریف فرمایی به کوفه، ولی چون بنا به اون تحقیری که نسبت به اینا اعمال می شود، چه بسا اینا به حساب نیامدن،
به شمارش نیاوردن
اینا رو به حساب نیاوردن، بنابراین اقدامات اینا گم شده در تاریخ. از این جور احتمالات در مورد اینا هست، لکن دو سه چیز در مورد اینا مسلمه. البته بعد از حادثه عاشورا، بعد از حادثه عاشورا اینا در قیام مختار نقش پررنگی داشتن،
بله،
نوع هواداران مختار موالی بودن، همین ایرانی ها بودن، این را نوشتن مورخان، مختار که بیرون کوفه اردو زده بود، نوشتن که در اردوگاه مختار اگر از این سر سپاه وارد می شد کسی، از اون طرف سپاه بیرون می آمد، همش می شنید که سپاهیان به فارسی گفتگو می کنن. پس ایرانی خیلی زیاد بوده،
زبان فارسی،
به زبان فارسی صحبت میکردن، پس طرفداران مختار عمدتاً ایرانی بودن، یعنی با اصطلاح اونجا موالی بودن. محافظان شخصی مختار هم که مختار به اونا اعتماد داشت، محافظان شخصی مختار هم از موالی بودن، اینم در تاریخ ذکر شده، تصحیح شده. یکی اینجاست که اینا در قیام مختار، در انتقام گیری مختار حضور پررنگ داشتن، پس این علاقه اینا را به اهل بیت و قیام امام حسین سلام علیه نشون میده. از طرف دیگه اولین قیام، حتی پیش از قیام مختار، حتی پیش از قیام توابین، بلا فاصله بعد از شهادت امام حسین سلام علیه، به وسیله ایرانیان در شهر بوست در سیستان به وجود آمد،
بله،
و این کمتر مطرح شده در تاریخ. حالا جا داره که ما از این تریبون عرض کنیم و احقاق حق بشه. مردم سیستان تشیعشون سابقه داشت، بسیار شیعیان عرض کنم که پرشور بودن، مردمی بودن ذاتن شجاع و نترس،
بله،
درشت اندام و بسیار بسیار شیفته اهل بیت بودند و شیعیان فدایی امیرالمومنین علی علیه السلام بودند. این را مورخان نوشتند، یه تاریخ سیستان داریم اونجا هم هست، و یاقوت و هموی در موجب ملبلدان در مدخل سجستان، که عرب ها میگوتن سیستان، میگوتن سجستان، در مدخل سجستان می نویسد و شجاعت اینا رو می نویسه، شجاع بودن، منطقه رو می نویسه، میگه اینا بسیار محب اهل بیت بودن. زمانی که معاویه لعن علی را دستور صادر کرد و رسمی کرد در سراسر کشور اسلامی، اینا زیر بار لعن علی نرفتن، مقاومت کردن در برابر فشار معاویه. از مرکز حکومت معاویه دستور آمد که اگر بخواید علی را لعنه کنید، ما خراج شما را دو برابر میکنیم، دو برابر از شما مالیات میگیریم. گفته ما میدیم، مالیات مضاعف را میدیم، ولی ما حاضر نیستیم زیر بار لعن نمیریم، و این از افتخارات ایناست. الان در زمان ما در جمهوری اسلامی این قضیه خودداری اینا از لعن لعن سبه علی علیه السلام در کاشی سردر دانشگاه زابل در سیستان اونجا نوشته شده.
بله
این از تاریخ مسلمه و سیستانی ها جز افتخاراتشونه، خودشونو دارای سابقه میدونن در تشیع. بنابراین سابقه داشت تشیع در سیستان و از افتخاراتشون این بود که شاید مثلا تنها جایی بود که علی علیه السلام در منابر اونجا سب و لعن نشد، در حالی که در حرمین شریفین در مکه و مدینه علی علیه السلام بارای منابر سب و لعن میشد. اینا مقاومت کردن. بعد از حادثه عاشورا بلا فاصله وقتی خبر شهادت امام حسین سلام الله منعکس شد، رسید به ایران و مردم شهر بست از شهرهای سیستان مطلع شدن، قیام کردند. و این زمانی بود که برادر عبیدالله ابن زیاد به نام عباد ابن زیاد حاکم شهر بست بود. مردم بر علیه این حاکم اموی قیام کردند و او نتونست مقابله کنه. 20,000 درهم موجودی بیت المال را برداشت و فرار کرده به بصره. خبر رسید به عرض کنم که یزید و به عبیدالله، اینا برادر دیگر عبیدالله را به نام یزید ابن زیاد فرستادن و او آمد با این مردم مقابله کرد و کشته شد. چشستور و کشته شد. برادر عبیدالله ابن زیاد کشته شد.
از اهالی بست.
از اهالی شیعه بست که به خونخواهی امام حسین قیام کرده بودن شکست خورد و خودش کشته شد.
بله.
و حاکم دیگه برای اینجا فرستادن، اونم حریف نشد. بالاخره در یک کلام میگن در باقی مونده حکومت یزید معاویه که بعد از حادثه عاشورا جمعاً یزید 4 سال حکومت کرد، میگن در این 4 سال 6 بار حاکم بست عوض شد. یعنی دیگه نتونستن شهر بست و اون منطقه سجستان را اینا جمع کنن. شورش میکردن و هر روز از یه گوشه اینا قیام میکردن، نتونستن بنی امیه بر این منطقه مسلط بشن و سرانجام عبدالله ابن زبیر آمد بر این منطقه مسلط شد. و این یه گوشه از نقش ایرانی ها ولو بعد از حادثه عاشورا به عنوان وفاداری به امام حسین سلام علیه و جانبداری از امام حسین سلام علیه. مرحوم استاد علی دوانی در مورد این قضیه مردم شیعه و ایرانی بست و قیام سیستانی ها بر ضد یزید کتاب مستقلی نوشته، کتاب کم حجمیه ولی خوندنیه، به نام اولین قیام مردان مرد برای خونخواهی امام حسین در سیستان.
صحیح.
و دانشگاه زابل این را چاپ کرد.
از کی بود این کتاب؟ از میخوام
استاد علی دوانی، مرحوم استاد علی دوانی.
در جنبندی میتونیم اینطوری عرض بکنیم که طبق فرمایشات جناب عالی، مردم ایران اونهایی که ساکن کوفه بودند اگر در جریان خود حادثه عاشورا نتونستند به امام حسین کمک بکنند که دلایلش واقعا بر ما خیلی واضح نیست، ولی چندین سال بعد یعنی در جریان قیام مختار بخش اصلی و بزرگ سپاه اون رو تشکیل می دادند. همینطور که اولین قیام با سبقه و رنگ و بوی شیعی هم با عنوان انتقامگیری قیام امام حسین و خون اون حضرت در یکی از بخش های ایران، در شرق ایران،
جنوب شرق ایران،
جنوب شرق ایران، بله، و
در شهر بست اتفاق
اونجا صورت گرفته. البته حالا جای بحث واقعا هنوز داره که آیا بقیه جاها، چون طبق سوال شنونده گرامی آیا مسلمان همه مسلمان شده بودن؟ همه که قاعدتا نمیتونیم ادعا بکنیم که همه جای ایران مسلمان شده بودن.
مسلمان شده بودن میفرمایید که مسلمان واقعی نبودن. حالا سوال اینه که همون مسلمان ها مثلا چقدر
اونها کجا بودن،
چقدر مایه گذاشتن، چقدر نقش داشتن، چقدر حضور داشتن.
بسیار خوب، بله، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی. امیدواریم که این شنونده گرامی هم سوال خودشون رو که مطرح کردن پاسخش رو دریافت کردن.
يا ترى الله
پاسخ تاریخی کد 179 بفرمایید.
با تشکر از مجری محترم و استاد محترم، با توجه به اینکه عرفات به معنی شناخت است، چرا نام دعای عرفه رو به این نام گذاشتن؟ آیا به خاطری هست که امام حسین به وسیله این دعا معرفت و قدردانیش رو از خداوند به عمل آورد، یا که به خاطری هست که اون محل به نام عرفات است؟ خیلی متشکرم.
خب ما هم تشکر میکنیم از این خانم بزرگوار سوال کننده. جناب استاد پیشوایی، حالا تا این قسمتی که به بحث تاریخی مربوط میشه فکر میکنم قسمت دعای عرفه و بحث امام حسین باشه، اگر حالا در حدی که لازم میبینید پاسخ بدید.
ظاهرن دعای عرفه را امام حسین سلام علیه خوندن. چرا دعای عرفه میگن؟ چون روز عرفه امام حسین سلام علیه خوند، به این مناسبت دعای عرفه مونده. بله، عرفه از ریشه معرفته، ولی دعای عرفه امام حسین نه به این مناسبت که در عرفات خونده شده، حضرت اون را روز عرفه خونده و استحباب اون دعا در روز عرفه است که روز نهم ذی‌حجه است.
بله،
دعای عرفات نیست، دعای عرفه است. عرفه روز نهم ذی‌حجه است و از روزهای بسیار فرخنده و از روزهای بسیار متبرک ساله.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق نصیبمون شد. امروز هم این ساعت رو مهمان شما عزیزان بودیم، سوالاتی مطرح شده بود، به اونها پاسخ داده شد. امیدواریم که استفاده کرده باشید. من با این آرزو که انشاءالله در هفته های آینده باز هم توفیق نصیبمون بشه و در خدمت جناب استاد پیشوایی بتونیم بعضی دیگر از سوالات شما عزیزان رو پاسخ بدیم، همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.
مولا ابی عبدالله، 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 مولا ابی عبدالله. نام تو با دنیا نمی کنم سودا، مولا ابی عبدالله.